میتونه برای بخش خصوصی موثر باشه. اگه شما دیدگاه یا نقد دارید به 30,036,37 برای ما ارسال کنید. از نقد نظرتون حتما استفاده خواهیم کرد.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم.
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه می طلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، در رهیاف.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رهیافت.
شنوندگان عزیز، همونطور که خدمت شما اشاره کردم، ما مهمان دیگری رو هم در این نوبت برنامه رهیافت داریم که پیرامون تولید برق در برنامه هفتم و چشمنداز تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و احیاناً موانع و چالش‌های اون که در مسیر گسترش نیروگاه تجدیدپذیر هست صحبت بکنیم. به همین منظور دبیر محترم سندیکای صنعت برق ایران به ما پیوستن، آقای دکتر مسائلی. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب خیخواه و شنوندگان برنامه رهیافت، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. موقعیت تولید برق در کشور بر اساس آنچه که در برنامه هفتم هست میبایستی که به عدد حدود فکر میکنم 125,000 مگاوات یا 124,500 مگاوات برسه. خب بخشی از ناترازی و کمبودها رو دولت در یک اقدام متفاوت از سنوات گذشته، دولت چهاردهم از پارسال مجوز 30,000 مگاوات رو صادر کرده که گفته میشه تا پایان تابستان 7,000 مگاوات از 12,000 مگاوات پیش بینی شده در برنامه هفتم تامین میکنه. چشمانداز رو چطور میبینید برای سرمایه‌گذاری‌ها و چطور میشه این کسر و کمبود رو با توجه به اینکه ایران به هر صورت با جنگ بدون جنگ ایران در مسیر توسعه است و انرژی عنصر اصلی تمام فعالیت‌های مختلف است، حتی اقتصاد دیجیتال؟
بله، خیلی ممنون. ببینید، من یه چیزی که می‌خوام عرض بکنم اینه که ما وقتی که به خصوص دولت باید برنامه ریزی بکنه، یه مقدار یا باید بکنم این برنامه باید چک کرد یا به تحققه.
درست.
ما در طول 6 برنامه ای که در کشور در بعد از انقلاب در واقع برنامه های 5 ساله های توسعه ای که در واقع مصوب شده، هیچ تا برنامه روی هم 100% اجرا نشده.
بله.
همه این 6 تا بذار واقعیتش نیست که وقتی ما میایم و برنامه 7 توسعه جدیدی رو مینویسیم، خب مصنف و نویسنده برنامه ها هم نیرو انسانی میبره، هم هزینه دارد، در جایی که 6 تا برنامه قبل اجرایی نشده یکم جایی سواله که ما اگه برنامه ای رو برای ننوشتن برای محقق نشدن مینویسیم، چرا مینویسیم؟ و همین دوستی که از اتحادی فرمودید الان در رابطه با اینکه آقا دولت مجوز داده است برای اینکه اینا ترازی ها رفت بشود، اینجا یک سوال مطرح میشه که خب دولت زمانی میتونه در مورد توسعه صحبت بکنه که گذشتهش در واقع صفر شده باشه. ما الان بدهی های دولت به وزارت نیرو از سال 1393 تصفیه نشده. ما چجوری میتونیم انتظار داشتیم که آقا آینده رو در واقع مگه میشه ما های گذشته به آینده نگاه بکنیم؟ الان چیزی که متوقف شده بوده در برنامه هفتم حدود 30,000 مگاوات افزایش توان بوده که از این 30,000 مگاوات حدود 1/3 خورشیدی بود.
درستم.
همین دولت 14 هم اگر رشد در واقع بخش خودی رو بیان نگاه بکنیم که نسبت به دولت‌های قبل بسیار بسیار چشمگیر بوده، اما چقدر شده روی هم؟ شده 5000 مدام. همش رو هم شده 5000 مدام. شما الان فرض 11000 مدام با در واقع تارگت و در واقع هدف گذاری شده که بهش برسی و در ابتدا هم بحث 35000 مگاوات بود. چرا؟ به خاطری که وقتی که ما به برق به عنوان یک انرژی تبدیلی به دقت نگاه نکنیم، اینجا میشه که ما واقعیات رو شفاف بگیم. یا ما مشکل سوخت داریم، خب میخواییم منهای سوخت نگاه بکنیم، پس میریم به سمت انرژی تجدیدپذیر، درسته؟ در حالی که ما منهای سوخت میتونیم فکر بکنیم، اما بریم سراغ نیروگاه سیکل ترکیبی.
آقای دکتر، نیروگاه های آبی کشور چه عددی رو تولید میکردن؟ چون الان به خاطر کم آبی تقریبا اونا به صفر رسیدن، نه؟
بله، و همین رو اتفاق میخواستم به اینجا برسن.
بله بله بله، بفهم.
منهای سوخت راه کارش درفن مسئله پرسیدی ها نیست. اون همین الان شما اگر دقت بکنید، بعد از اینکه مسئله پرسیدی ها در واقع دولت 14 و خب به نوعی شروعش از دولت 11 در واقع کلید خورد، خیلی جدی به وقت خورشیدی ها نگاه کردن. منتها در دولت 11 به خاطر مسئله اقتصاد برق اومدن سراغ در واقع تجدیدپذیر، در دولت 14 به خاطر اینکه کمبود سوخت داشتیم و مسئله آلودگی بود، خب گفتن آقا بریم سراغه. اما موضوع اینه که ما منهای سوخت میتونیم بریم نیروگاه سیکل ترکیبی هم حساب ویژه باز بکنیم. پس نکته ای که وجود داره، مسئله فلسفه منهای سوخت درسته، اما آیا راه برد قایی اون انرژی خورشیدیه؟ حالا چرا این سؤالا میکنم؟ این خاطر که الان به این نتیجه رسیدن که خب نیروگاه خورشیدی در میانباری جواب میدن. اگر ما میخوایم روی نیروگاه خورشیدی خیلی خوب حساب بکنیم، باید کنارش ذخیره سازها هم اضافه بشه. همه اینها یک سؤال بزرگ در برابر مطرح میشه. ما میدونیم که در انرژی تجدیدپذیر و ذخیره سازها 100% وابسته به واردات. هزاری هم بگیم بله آقا ما داریم تولید میکنیم فلان، اینا رو بذاریمش کنار، واقعیت نیاز کشور رو در واقع ساخت داخل چند درصدش میتونه تامین بکنه؟ پس عملا گرایش ما به سمت انرژی تجدیدپذیر به اضافه ذخیره سازها یعنی 100% وابستگی به کشور چین. و وقتی میگی وابستگی به کشور چین، یعنی شما نیاز پیدا میکنی که تامین ارز بکنی. الان مسئله تامین ارز کی میخواد انجام بده؟ و یعنی نیازهای ارزی صنعت برق حالا خوب سوخته شده در طرف بانک مرکزی و وزارت چقدرش جواب داده شده؟ پس ما اگر داریم روی یک راهبردی توی برنامه توسعه کشور فشار میاریم، آیا زیر ساختش آماده کردیم؟ اگر زیر ساختش هم میگیم بله ما در برنامه دیدیم، آیا در برنامه های قبلی این تحقق پیدا کرده؟ آیا همین الانش که برنامه هفتم ابلاغ شده، در طول همین مدت آیا نیازهای ارزی صنعت تامین شده است؟ چقدر صفحه ارزی ما الان داریم که فعالین صنعت برق در حوزه تولید و بازرگانی توی سطح و بهشون تخصیص ارز داده نشد؟ پس در فاز اول صحبت که مطرح فرمودید، به نظرم میاد که این اعداد ارقام زمانی صحیح هست که اول از همه دولت بتونه گذشته خودش رو با وزارت نیرو صفر بکنه و بعد در مورد آینده و تأمین نقدینگی اون هم، یعنی ما اگر برنامه‌ای داریم می‌ذاریم، این بله ما می‌خوایم به این نقطه برسیم، پولش هم بگیم از کجا قراره داده بشه، ارزش هم تأمین بشه. در درست این اعداد ارقام فعلا اعداد ارقام خوب و قشنگی هستن و روی کاغذ و روی جمع و تفریق ریاضیات ساده جواب میدن، اما در عمل در واقع محقق نمیشه. کما اینکه امسال از اول اردیبهشت روز 5 ساعت چای کشاورزی بی‌برق شده، بی‌برقی صنایع شروع شده، بی‌برقی در واقع خونه ها هم شروع شده و اینها رو من ناشی از اینکه وزارت نیرو از برنامه هاش عقبه نمیبینم. وزارت نیرو میخواد برسه، سوختی برای رسیدن نداره. شما باید هم سوخت بدی، هم پول باید بهش بدی، هم عرض باید بهش بدی، هم اختیاراتی برای یک سری مسائل.
یه جای این کار نداره. یه جای این کار دکتر مسائلی ناقص یا میلنگه. ببینید بالاخره ما تیر و مرداد، حالا شما صحبت اردیبهشت کردید، تیر و مرداد دیگه گرما و کمبارشی و سختی این کار و نیازهای کارخانجات و غیره و زاره، اینا اصلا شوخی بردار نیست. چاره کار کجاست؟ ببینید ما الان صحبت این بود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی میتونه حل بکنه. خب ما اگر که نتونیم ذخیره سازها رو بگذاریم، فقط در زمانی که آفتاب هست شما یه روشنایی دارید یا نیازهای اولیه. اون طرف اومدید گفتین شرکت تولید دانش بنیان 5% برقشون رو باید از طریق تامین نیروگاه‌های خود تامین فراهم بکنن. از سمت دیگری به عنوان یک کشور دارای زغال سنگ، حتی زغال سنگی تا 2040 میلادی میبایستی که از گردونه خارج بشه، ما 14 میلیارد تن پیش بینیمونه، بیش از 2 میلیارد کشفمونه یا 3 میلیارد تن، ولی هیچ استفاده ازش نمیتونیم بکنیم. این موارد رو هم داریم. چاره کار کجاست؟
ببینید اول اینکه امسال مرتب میشدیم به وارد کننده برق. این ما الان داریم منتن صادرات برق نداریم، الان وارد کننده برق داریم، از ترکیه رفتیم برق خریدیم و دنبال مذاکراتی با ارمنستان و ترکمنستان هم هستیم که بتونیم از اونها بتونیم برق تامین بکنیم. خب ترکمنستان گاز داره و ارمنستان هم که قبلا یه گازی رو از ایران گرفته و برق رو تحویل داده که خب این هنوز محقق نشده و به تبع ما تبدیل به وارد کننده برق. یه روزی بوده که ما با صادرات برق میتونستیم چرخ صنعت برق رو بچرخونیم با صادرات به عراق، به پاکستان. الان وضعیت اون اینه که ما وارد کننده برق نیستیم. نکته دومی که اینجا مطرح در مورد نیروگاه آبی که فرمودید، بله ما این سال خدا رو شکر سال پربارشی داشتیم، اما نکته ای که وجود داره مطمئن نیستیم که سال بعد هم همین اتفاق بیفته. پس به طبع اگر ما بخوایم کامل روی نیروگاه های آبی حساب بکنیم و بخوایم بیمهابا اونها رو در واقع بیارمشون توی مدار، اتفاقی میفته که در دولت 13 صد تا سال لبش پر آب بود، بعد اینکه این آب رفت در واقع ما بحران بی آبی رسیم و زیره بندی آب و کم بوده آب و گرفتار یکی از این منظر ده.
آی دکتر آماری دارید که نیروگاه آبی چقدر برق تولید میکنن؟
کل سهم نیروگاه های آبی در تولید برق کشور ما حدود 13% دقیقه 12.1% یعنی 12.1% زرزر منصوبه برقی کشور ما به نیروگاه آبی برمیگرد. ولی نکته اصلی و اساسی نیست، 90% برق ایران در واقع از نیروگاه حرارتی تأمین میشه. این حدوده به اگه بخواهیم درم زرزیم حدوده 80% از نیروگاه حرارتی تأمین میشه، 1% اتمی، 1% در واقع سوپتر گازی و حالا اون دیزلی هایی که در واقع وجود داره و حتی نیروگاه پراکنده گازی به صورت دیزلی همه دارن از گاز دارن در استفاده میکنن. پس ما همش وابسته به سوخت فسیلی هستیم و نیروگاه ما از جنس نیروگاه حرارتی هستن. متأسفانه پذیرای اینها رو میذاریم چون کنار. ببینید راه کار چیست؟ ببینید من فکر کردم صاحب عام گفتم آقا اینقدر نگیم به مردم در واقع آقا صابایستی که صرفه جویی بکنیم، بعدم بگیم آقا نمیدونم در هر حال ما به عنوان مسلمان اسراف در واقع کار خوبی نیست و حدیث داریم در مورد چه غیره. اینا رو بذاریم کنار. ببینید ما واقعیتش اینه که نه در صنعتمون در واقع دقت نظری در مصرف انرژی، یعنی نگاه کلان نگر و دراز مدت نداشتیم. یه روزی بود در ایران به خاطر ارزانی انرژی بهشت تولید کنندگان شد. که تولید کنندگان ما رفتن و به هر حال ماشین های تولیدی رو از چین و اروپا و غیره و بعضا کارخونه هایی رو تصور کردن از جای مختلف دنیا آوردن، هیچ کس به اینا نگفت آقا این مسئله انرژی که شما امروز داری در موردش صحبت میکنید ممکنه 10 سال دیگه 15 سال دیگه این به بحران تبدیل بشه. ما الان کمتر از 1% کل مصرف کنندگان و کل مشترکین صنعت برق ایران صنعتی هست، ولی اینا 40% برق ایران رو میبلند در حالی که 82% در واقع مشترکین برق ایران مشترکین خونگی هستن که اینها حدود 35% برق رو مصرف میکنن و ما همیشه توقع داریم که به این مردم خونگی بگیم آقا شما مثلا کولر رو کمتر خاموش روشن بکن، چراغات رو بیشتر خاموش کن. ما این کار رو انجام میدیم، اما سوال اینه این در برابر اون 40% صنعتی که باید سر مرد ها کنترل شد در برنامه جامعه انرژی کشور دیده می شد یه این قابل جمع و تفریق هست نیست. و امروز ما در نظر بگیریم، من در یک سر مقاله این نوشتم منهای برق نبض زندگی نمیزنه و وقتی نبض نزنه یعنی مرگ.
درست.
برق یک زیر ساخته و دولت اگر به عنوان یک کالای اساسی به این برق نگاه نکنه و اون رو به امید سرمایه گذاری های بخش خصوصی بگذاره، قاعدتا نمیتونه پاسخ بگه نه صنعتگرایی ما باشه، نه در واقع مردم اون در منازل باشه.
خب
برق نیاز یعنی برق بدون حمایت دولتی، بدون حمایت دولتی عنوان یک کالای اساسی غیر ممکنه که بتونه وضعیت پایدار و اون مطلوب خودش رو داشته باشه.
آقای دکتر مسئله
مصاحبه بکنیم نمیشه.
درسته. آقای دکتر اون یکم این روشنش کنه. ببینید ما در ایران دو تا استنباط داریم عموماً، مثل داستان زیر ساخته. با هر کسی در ایران صحبت می‌کنیم میگه آقا چرا مثلا چرا این پنجره رو محکم نبسته، میگه زیر ساختش مونستن. چرا به موقع نیومد راست زیر ساخته؟ یعنی واقعا دیدید دیگه، یعنی واقعا دیگه چیزی نیست که ما در عالم به زیر ساخت ربطش ندیم که بتونیم ازش فرار کنیم. اما نکته مهم اینه وقتی داریم میگیم دولت باید سرمایه‌گذاری کنه، دولت چه جوری باید سرمایه‌گذاری کنه؟ ببین ما یه سرمایه‌گذاریم که همه توقع داریم که آقای دولتو داری نفت می‌فروشی و منابع معدنی و خدادادی ما رو مصرف می‌کنی، پس باید به ما رفاه بدی. مثلا اقتصاد مثلا عراق که نفت می‌فروشه به همه داره آیدی میده، اسمش دولت رفاه. یه داستان اینجوری. ولی راجع به صنعت توسعه و پیشرفت شما نمی‌تونید. ولی این کشور مثل ایران که آرزو داره که در جای درست خودش بیسته، منظور شما از این چیه؟ ما هر اقدامی چه دولت چه بخش خصوصی در اقتصاد تعریفی داره که پول هم هزینه های خاص خودش رو داره و نگاه واقعی الزام اساسی اونه که دنیا هم به سمتش میره. ولی وقتی من نمیتونم کالای تولیدی شما رو با حمایت دولت بخرم، من رو مورد پشتیبانی یارانه‌ای قرار میده. منظور شما کدوم است؟
بعد ببینید، سوال اینه دولت اومده و به مردم یارانه میده، کالا برگ میده، سهام عدالت میده. برای چی داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه میگه آقا من یه دولتم، وظیفه دارم مردممو اداره کنم. درسته. در مورد برق الان بدهی دولت به وزارت نیرو از کجا تولید شده؟ از ما به او تفاوت بهای تمام شده و نرخ تکلیف. یعنی دولت ما میگه من این نرخ رو به دستور میدم انجام بده، ما به او تفاوت پرداخت میکنم. درسته. الان نزدیک در واقع بالغ من نزدیک 200 همت از این پولو نداده. گفته آقا برقا اینجور که من میگم میشروفی، درست، حق نداری قیمت بروز کنی اقتصاد بسا. من دارم بهت میگم الان امسال قیمت تمام شده و خود 2000 تومن متوسط پروفی در سال 1400 پیش بینیم که رو بوده 700 تومن.
عجب
این اقتصاد نمیچرده. سال 1403 برای صورت های مالی حساب رسی شده توانی قیمت تمام شده برق نزدیک به حدود 1000 تومن بوده، 950 خورده ای تومن بوده و قیمت متوسط قیمت 420 تومن بوده. خب صاحبه وقتی این احساسات چجوری میخواد بچرده؟ پس اگر دولت میگه من نرخ تعیین میکنم، اگر مجلس میگه آقا مردم در مناطقی بایستی ببینید ما 115 تعرفه برق در ایران داریم.
116
گرمسیری نوع یک، از گرمسیری نوع یک بگیرید تا مناطق آب. وقتی که ما تو مناطق گرمسیری داری میدی آقا کیلووات 30 تومن برقا میدی، دستور بودی آقا طبق گرمسیری طبق این باید اینجوری بری جلو. نه اینکه حق نداره، حق داره، دولت حاکمه میتونه دستور بده. خب بده پولش هم بده. اگر شما اینجوری میخوایی بری جلو باید پولش رو بدی. ما نمیتونی توقع داشته باشید آقا من پولشو نمیدم مردم بیان سرمایه گذاری کنم. خب الان قیمت یک کیلووات ساعت برق خورشیدی رو به اضافه ذخیره ساز ببینید چند خود دولت بخواد بخره. خب عذرخواهی میکنم، شما زمانی که بخواید تشت ببرید حمام اگه با آب معدنی بدید قیمتش با آب معمولی یکی در میاد؟ نه، برق خورشیدی مثل اینکه ساده آب معدنی یا میریزی تو چاه.
درست.
یک برقی که داره از نیروگاه میاد داره یک برق خیلی تر و تمیز گرون رو داره بهش اضافه میکنی. اسمش چیه؟ اسمش چیه که من دارم از سرمایه بخش خود استفاده میکنم و خود گردان و موادی قانونی هم گذاشتی که آقا مثلا سالی 1% باید خورشیدی را اضافه بکنی، صنایع باید این کارو بکنن، باید این کارو بکنن. این بایدها تا بخواد مرز تراز و صفر صفر برسه یه جایی باید دولت خودش دستش رو دیوش کنه. حداقل اگه نمیخواد سرمایه گذاری کنه، اون چیزی رو که مستقر کرده باید پولشو بده.
البته اون چیزی که الان در بورس انرژی بیشه روی مردم گذاشتن، ما داشتیم پیش از شما با معاون سرمایه گذاری توسعه ساتپا صحبت میکردیم، گفتن که 5000 تومان در هر کیلووات دستوریش 19000 تومان داره در روز چهارشنبه هفته گذشته معامله شده.
درصد شما مطمئن باشید در آینده ای که دور نخواهد بود همین اتفاق میفته. اون روزی که سیم کارت در واقع جی پی آر اساش فعال شد، اینترنت اصطلاحاً خط فعال شد، امروز شما ماهانه ببینید چقدر دارید هزینه اینترنت میدید. دولت هم کاری باش نداره، آزادش کرده، دخالتی هم توش نداره.
درسته،
من مردم هم دارم خرید میکنم، دارم مصرفم میکنم. شما در برق و آب دارید دستور میدید این کار باید بشه، دستور جبتون کنید بسم الله چو بگید،
به عبارت این خدمت به اقتصاد و مردم نیست.
نیست درست.
چون همین الان هم میشه گفت صنعت غلطه. چون همین الان هم همونطور که شما شو گفتید، این صنایع حوزه انرژی و آب و اینها اینا زمینگیر شدن. حالا این که از کار بیفتن واقعا حرف خطرناکی است، ولی باید نگرانش باشیم و بهشون فکر بکنیم دیگه.
من یه سوالی از شما دارم. الان برید یک دیزل جنراتور یک کارگاه بخواد بره بخره برای اینکه برقش بیکار شد، کارگرش بیکار نشه، خط تولیدش نخوابه، یه عددی باید برای دیزل جنراتور بده، کاری نداره. یک لیتر گازوئیل رو این چجوری باید تامین کنه؟ الان حرف لیتر 2000 تومان، تازه اونم باید این ور رو بپاد اون ور رو بپاد، نمیتونه بره یه جا بگه آقا من اینقدر گازوئیل برای کارخونم میخوام، اینم لیتر 32000 تومان به من بده، نمیدن. ببینید ما باید در نظر بگیریم چرخ اقتصاد منهای برق نخواهد چرخید. برق مال من نیست، من یک فعال حوزه برقم، اما میخوام بگم بدون برق حتی شما اینو در نظر بگیرید، وقتی من چند روز پیش خونم برق رفته بود 135 دقیقه برق خونه ما رفته بود، حالا منطقه ما خونه منم یه طبقه، آب از شیرای ما با زحمت میومد، من یه طبقه
من
از اونی که میخواد بره تو طبقه 20 آپارتمانش قرار بگیره چجوری میخواد این آب ببره بالا؟
بله.
135 دقیقه.
بله همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. این مطالبی که اشاره کردی فصلهایی رو باز میکنه که من فکر میکنم توی رحیاف باید بهش بپردازیم، با مردم از اعداد و ارقامی صحبت بکنیم که در حقیقت از دولت بپرسیم این منابعی که اینطور به سمت اتلاف میره و نه مدیریت کردن، جبران اون از کدوم بخش خواهد بود؟ یه نکته دیگه، شاید دولت شمش طلا داره میخواد بفروشه این رو جبران کنه، ولی واقعیت که این سوالای اقتصادی جواب اقتصادی میخواد، کما اینکه مشکلات اقتصادی راهکار اقتصادی و علمی میخواد.
من دو تا مطلب اجازه بدید صحبتامو تموم.
بله بله بفرمایید.
یک خط بگم، برق یک کالای اساسی، همینطور که به فکر گندم مردمین، به فکر گوشت مردمین، به فکر روغن مردم بودیم تو این ایام که اونها هم در واقع قیمتات حالا خیلی کنترل نشود، برق هم مثل اونها، اگه برق نباشه اون گوشت هم خراب میشه. دومی مطلب، ببینید در مورد مسائلی که فرمودید، من اگر ورشکست بشم، یعنی اقتصادم نچرخه سر بنگاه، هم یعنی آقا ملک چی داری؟ ماشین داری؟ ماشین تو بفروش. زمین داری؟ زمین تو بفروش. باید پول رو بدی. درست شو. اگرم نتونی خدای نکرده میگه آقا میگم برو زندان ببین تکلیف چی میشه. درست شو.
درست.
قضیه که اینجا وجود داره، اگر دولت از منابع خودش این ناترازی هایی که ریشه داره، یعنی اینا رو بشینیم بررسی بکنیم، ریشه های اون رو یعنی بررسی بکنیم، بدون دخالت دولت مستقیم و تزریق کلانه قابل انجام نخواهد بود. در مورد بخش خصوصی هم که سوال اول شما بود، بخش خصوصی زمانی میاد سرمایه گذاریش رو انجام میده اصل و سودش تضمین شده باشه. تضمین این رو وقت کردن به اینکه بورس یا سرمایه گذاری بکن، برو تو بورس بفروش پولت رو اونجا بگیر. درسته؟
بله.
به نوعی حاکمیتش باز دست دولت. پس من فکر میکنم یه مقدار بیایم شفاف بریم جلو. به هر حال تا یه جایی که در واقع یه مریضی که رو زمین افتاده شریانش بازه، با دستمون رو بذاریم روی این شریان تا این اول لخته بشه، بعد در مورد ادامه حیات طرف صحبت کنیم. اگر هم تو خونه طرف رد میره صحبت کنیم آقا چی این کارو بکنه، چند دقیقه که بگذره طرف انا لله و انا الیه راجعون. من فکر میکنم دولت باید یه مقدار جدی‌تر در مورد زیر ساخته بر، حالا این واژه زیر ساخته شما در بیانات فرمودید،
بله.
اعتقاد من اینه که برق حالا چه بذاریم زیر ساخت یا حالا هر چی که بذاریم، بدون برق هیچی نیست.
عنصر اصلی هر پدیده یه دیگه. همین مسابقه که ما الان انجام دادیم پیش شنوندگانمون، میزان ولتاژ برق کمتری داره، ولی اینکه فرستنده های ما این گفتشون رو ما رو به گوش دیگر شنوندگان میرسونن، انرژی بیشتری میخواد و هر یک از اونها روی دستگاه های دریافت این امواج فرکانس، حتی اگه اینترنتی هم باشه، دارن از انرژی برق استفاده میکنن به میزان کمتری. دکتر مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، بسیار متشکرم از همراهیتون در رحیفت. بازم با شما این موارد دنبال میکنم. خیلی متشکرم از مرحمتون. شنوندگان عزیز، برنامه این نوبت رحیفت هم با این همه مطلب به پایان نرسید. واقعیتش این است که ما اینجا به خاطر ظرف زمانیمون این موضوع رو رها میکنیم، ولی دوباره حتما با حضور شما شنوندگان بهش خواهیم پرداخت. بسیار متشکرم که روی سامانه پیام کوتاه 30,367 رادیو اقتصاد برنامه رحیافت نقد و نظرتون رو میفرستید. در پناه ضد یکتا باشید خانمها آقای.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران